مرحوم خواجه
آمدن مراد جناب شیخ از الفاظ و عباراتشون در تذنیبون رو گفتن، فرمودن که این از نظر لفظی به چه معنا آمده. همین عبارات شیخ هست لیکن یک فرض کلی هم میخوان برای ایشون بگن که بارها تکرار کردیم و اون این که شیخ میخواد با اثبات حق، یعنی اونی که گفتیم ماهیت موجوده در اعیان خارجی است، برسه به حقیقت الحقائق، برسه به حقیقت الحقائق، همونی که فرمود فکیف به فلان، و از اونجا اثبات بکنند که پس یک وجود مجردی هست که اصلا در ساحت عالم ماده وارد نمیشه و تمام تجرده. اون وقت بعد بیاد نتیجه بگیرد که پس شما که گفتید هر آنچه که موجود است محسوس است، این حرفی خوده، هر آنچه که موجود است میتواند محسوس باشد، میتواند محسوس نباشد. ولی خیلی منتها یک گیری اینجا داشتیم که اشاره کردم، حالا فقط به اشاره رد بشم، و اون این که جناب امام فخر آمد گفت این حرفی که شیخ زده اقناعیه. یعنی چه اقناعیه؟ یعنی از باب تمثیله، یعنی یه حکمی رو برای اعیان این عالم که عالم ماده است اثبات کرده، بعد میخواد این رو ببرد رو حضرت حق که مربوطه به این عالم نیست بگذاره، و این حرف چون از باب تمثیله اقناعه، برهانی نیست، فقط اقناعیه. خواجه میفرماید که نخیر، اتفاقا شیخ چنین کاری نکرد که یه حکمی رو بیاد روی اعیان این عالم بذاره، بعد ببره بذاره روی حضرت حق تا شما بگید این تمثیله، بلکه کاری که کرد این بود، آمد فرمود هر آنچه که موجود است علیکم السلام و دارای حقیقت مجرد کلی هست چنین حکمی دارن. خب حضرت حق جل و علا هم یک حقیقت مجرد کلی دارد که همینطور که بر لیوان حقیقت لیوانیت هم میشد و بر تسبیح حقیقت تسبیحیت هم میشد، بر او هم میشد. بنابراین بحث بحث تمثیل و اقناع نیست بلکه برهانه. منتها عرض کردم که ظاهرن حرف امام دقیق تر از حرف خواجه هست، حالا بهش میرسیم. عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان مقصوده، یعنی مقصود جناب شیخ رضوان الله علیه، من اثبات موجود غیر محسوس، موجودی که محسوس نیست، انما کان هو اثبات و مبدا للوجود غیر محسوس، این است که اثبات کند مبدعی را برای وجود که اون مبدع وجود محسوس نیست. فلما بینا ان کل موجود فی الاعیانه، چون اثبات فرمود که هر آنچه در اعیان موجود است، اینا رو دیگه یه 20 مرتبه ای گفتیم، این میز، اون فرش، اون دیوار، اون تصویر، اون فلان، فانه من حیث حقیقت ذاتیت التي بها هو حق، از این حیث ای حقیقته المجرده عن العوارض القریبه المشخصه، حقیقتیش که مجرد از عوارض غریبه مشخصه. ببینید عرض کردم شما این لیوان رو عوارض غریبه مشخصشو بردارید که دست داره یا نه، دایره است یا چهار گوشه یا شیش گوشه،
آیا از شیش هست یا از سفاله، آیا خود هاست یا بزرگه. این عوارض غریبه رو بردارید، خود خاصیت لیوانیت یعنی اون چیزی که درش مایعات میریزن میخورن، اون چیزی که درش مایعات میریزن، کاری نداریم به این که طولش اینقدرسی ها اینقدر یا گله یا سنگه یا شیشه هست یا فلانه. ها
ها
التی به ها هوه هوه اون وقت غیر قابل للاشارت الحسیه، این حقیقت قابل اشاره حسی نیست، در این حال موجود هست، تکرار کنم، قابل اشاره حسی نیست، در این حال موجود است، اون وقت صرح بالمقصود، تصریح کرد و مقصود رو کاملا واضح عیان فرمود. پس بنابراین حرف جناب شیخ هیچ اجمال و ابهامی درش نیست. داره مقدمه می کنید که یقه امام رو بگیره و یقه فخر رو بگیره. خب و هو ان المبدع الاول الذي يؤتي كل ذي حقيقه تحققه و ثبوته، مبدع اولی که هر ذی حقیقتی را تحقق و ثبوتش رو بهش میبخشه. یعنی ببینید انتظامون کل ذی حقیقته، یک دو سه چهار پنج، یوتی تحققه و ثبوته، این تحقق و ثبوتش رو از او جل و علا دارد، این تحققش رو، این هر آنچه که تحقق دارد در عالم، هر آنچه که تحقق دارد نه در عالم ماده و در عالم، عالم ماده یک گوشه هیچ چیشه، یه گوشه هیچ چیشه، کل عالم رو فرض می‌فرمایید، این عالم ماده به تمام طوله ها و عرضه ها اصلا حساب نمیشه توش. به تعبیر رسول الله صلی الله و سلامه علیه که حلقتن فی فلعتن، یعنی فلات. شما مثلا دشت کویر ایران رو، اون کویر لوت مرکزی بزرگ رو بگیرید، این حلقه رو میدازید توش. عالم ماده تمام کیهانا، تمام کیهانا، نه کهکشان ما با، مثل این حلقه از تو گرفتی؟ حالا تمام اینها تحققشون رو از او گرفتند و او محقق الحقائق است، او محقق الحقائق است، یعنی اگر حقائق بخوان به حقیقت بپیوندن او چنین کاری ره انجام میدهد.
یک ثبوت منظور چی خواهده؟ حقوق و ثبوت،
حقوق و ثبوت یعنی این که اینها در مرز عدم هم ممکن است، معدوم نیستند و برادون یه بار گفتم در مرز عدم هم. حالا اگر بخوان از عدمیت، از مرز عدم خارج بشن و موجود بشن، نیازمند به علیت علتن، نیازمند به علیت علتن، تا علت علیت نکنه اونها از مرز عدم خارج نمیشوند، اون وقت اینها ثبوت میده. ثبوت یعنی این، یعنی تا حالا افاضه نفر میده بود، حالا افاضه میکنه اینها، نه یکی. خب اون وقت ان المبدع الاول کیف لا یکون کذلک، این تیکه را ای کاش گذشته بودن تو خط تیره، ان المبدع الاول کیف لا یکون کذلک، وقتی اینها مجردن و تجرد دارن و تجرد و عدم تجرد، یعنی همین بعد مادی و بعد ثبوتشون رو از او جل و علا گرفتن، خود او سبحانه و تعالی دیگه چقدر تجرد داره؟ بله؟ درسته؟
ها.
و هذا الكلام هو تصریح بالمقصود مما مضی، ولذالک سماه تذنیبا. گفتم براتون دیروز پریروز شاید روز چهارشنبه بود عرض کردم چرا میگه تذنیبون، به خاطر اینکه ادامه و دنباله بحث قبلیه، زنب بحث قبلیه ها؟ حالا والفاضل شارح ظن انه، یعنی جناب شیخ، الحق المبدا الاول به سائر الحقائق فی ذلک علی وجه تمثیل. جناب فاضل شارح یعنی امام فخر که خب شاید تا 50 سال پیش آقایان طلاب هم شرح او رو و هم شرح جناب خواجه رو هر دو رو به درس میخوندن چون واقعا مهمه. خب دیگه الان میدونید ما فقط نیم قرنی هست منقرض شده، خود خواجه هم تقریبا منقرض شده، تقریبا دیگه وجودی نداره. خب جناب فاضل شارح زن نه که انهو یعنی جناب بو علی الحق مبدع اول را به سائر حقائق فیزال که علاوه چه تمثیل، یعنی چه توضیح دادم، یعنی جناب بو علی گفتن این حکم که خوب این رایت بفهمان میخوام به حرف جدید رو حرف این دوتا بزنم، خود اینا رو درست کنید تا حرف من رو بگیرید. تمام آنچه که در عالم اعم از عالم مجردات و عالم مادیات مد نظر داریم، تمام عالم اینها هر کدامشون یک کلی مجرد غیر قابل اشاره حسی همراهشون بود که بو علی اینو میخواست اثبات کنه. بعد میگه خب حضرت حق که به وجود آورنده اینهاست آیا میتواند خودش از این تجردی بهره باشد؟ پس بهره دارد. خب امام فخر میفرماید این تمثیل است و اقناعی است، یعنی شما آمده این حکم رو روی غیر اثبات کرده این، بعد میگید خداوندم مثل ایناست، خداوندم مثل ایناست، پس او هم وجهه تجردی دارد. خب این که خداوندم مثل این آسیا اقناعیه برهانی نشد، مثل که حرف نیست که، اثبات کن خداوند اینطوریه. و الا من بگم فلانی ریاضیدان بسیار قویست، بعد بگم فلانی هم مثل این هست، مثل این اون که داریم نشد، بعد ریاضیدان بودن این، ریاضیدان بودن این مدرک میخواد، بعد بگه آقا این دکتر آشه، اینم تئوریه که داده، اینم کنفرانسیه که رو اثباتش داده، اینم 15 تا مقالهی که روش نوشته. اینها رو بگو تا من بگم چشمشون هم ریاضی دانه. و الا ما بگیم فلانی ریاضی دانه بسیار قدریست، حسنم مثل اونه. حسنم مثل اونه چی اثبات کرد؟ حسنم مثل اونه چی اثبات کرد؟ مثلیت که مثبت چیزی نیست. باید بگی ببین تئوری داده، بعد کنفرانس داده، بعد مقاله روش نوشته، اینا رو بگو تا من بگم چشم پسنم ریاضم بزرگ. و الا با تمثیل هیچ چیزی درست نمیشد. لذا امام فرق بود از حرفی که اینها میزنه نیزن جناب شیخ میزنن، از فارابی هم دقیقا همین حرف رو میزنه و فلش شیخ نیست، حرفی که ایشون و جناب فارابی میزنن اقناعیه. این که ما بگیم خداوند هم مثل این آشه اقناعیه، حسن هم مثل حسن ریاضی دانه، فلانی هم مثل صدر المتعلهین فیلسوف آکو، دلیل بده، دلیل بده تا بپذیرم. و الا من فقط داری اقناعی کار میکنی، اثباتی و برهانی، برهانیش به اینه که بگی من که میگم فلانی مثل صدر متعلهین حکیمه، این کتابش، این حاشیه‌ای که فلانی بر کتابش کرد،
و این ردی که این نشست بر حاشیه فلانی نوشت و سطح علمی این کتاب مستواه العلمی علی جانب فلان
خانم بگم شد
و الا اگر بناس این مثل اون باشد این حرف دو ریال ارزش برهانی نداره.
استاد اگه این حرف رو قبول میکنیم اثبات رو لازم قبول میکنیم که هر برهان علت و معلول هم دیگه از بین میره.
حالا اجازه بدین تا بینیم مثلا قبول بکنیم یا نه. خب فحکم به ان البیان اغنائی جان. بله حالا جناب خواجه میفرمایند ولیس کذلک فإنه إنما حكم حكما كليا على كل حقيقة بما هي حقيقة. إنه بزنید به جناب شیخ الرئیس. بزنید به جناب شیخ الرئیس. جناب شیخ حکم کرد اونم یه کل یه حکم کلی بر هر حقیقتی بما هی حقیقه. بر هر حقیقتی که در این عالم هست که یکی از افراد حقیقت وجود حضرت حقه، بنابراین برهانیست اقنایی نیست. باید تا اینجاشو متوجه بشید تا حرفی که میخوام بزنم و متوجه بشید. روشنه یه تکرار کنم؟ خب برای همه روشنه؟ خب چون اصلا ممکن نیست همه یه حرف رو کامل متوجه بشن. پیداست این که میگین روشنه روشنه که داره ها بفهم شاید سندی میشهد همه یه حرف رو طبیعیه دیگه همه رو خواهد متوجه میدید کتاب را ها بفهمه عرض منو برسیم
همه نگفتن
باش حالا یه وقتی میخوام یه دور دیگه تکرار کنم که از من آقای روشن بشه. ببینید دعوا سر اینه که آیا حرف امام درسته یا حرف خواجه درسته. حرف امام اینه که جناب بوعلی، خوب گوش بدین، جناب بوعلی شما آمده یه حکمی گذاشته رو اعیان موجوده با اون این که هر عینی یه کلی مجردی از این به همراهش هست که یستق علیه، که اگر این نباشد فرقی بین لیوان و نلبکی نخواهد بود. این که میگیم این لیوانه و این نلبکیه و نمیگیم این یکی لیوانه اون نلبکیه با خاطر اون کلی مجرده، درسته؟ شما این رو درسته شدی. حالا میگه حضرت حق جل و علا هم همینطوره، حضرت حق هم مثل اینا هست. خوی خمسید تا اینجا روشن. خاجه میاد میگرد نه آجان ما اینا نگفتیم، ما اینا نگفتیم، اصلا ما گفتیم، یعنی جناب شیخ الرئیس گفتیم ما یه حکم کلی داریم که خوب گوش بدیم که بر تمامی موجودات حمل میشه، میخواد در این عالم مادی باشد میخواد در عالم مجرد و اون این است که هر موجودی اون کلی مجرد قابل انطباق بر خودش هم راهش هست. حضرت حق هم از همین قسمه و چون حکم ما حکم کلی است بر او و بر این موجودات این عالم مساوی است، پس اصلا تمثیلی نیست، یه حکم کلی برهانیه. میگیم اینی که رو اینا هست رو اونم هست، پس بنابراین ما تمثیل به کار نبودیم که بگیم اقناعیه. ما میگیم همون حکمی که رو این لیوان هست رو حضرت حق هم هست، بنابراین اصلا تمثیلی و اقناعی نیست، برهانه. روشنه یا نه؟ کاملا حسنتون. حالا بعد میام خدمت شما، جز بدین من این رو بگم که فاصله نیفته، بعد شما فرمانشون رو بفر. ببینید خودمشون دارن درست میگن. یه نکته ظریفی اینجا هست که به این راحتی یا به ذهن انسان جرقه نمیزنه. اون نکته را اگر تفتون بفرماییم میبینید واقعا امام فخر سرعت پردازش ذهنش و وحشت ناکفالاست، یعنی واقعا امام فخره. و جون فرماییم من حقیقتا احدی رو حتی خود ابو علی رو نمیشناسم که سرعت انتقالش به اندازه امام فخر باشه. بله او مستقرتره در علوم ها، خواجه مستقرتره در علوم، اما سرعت انتقالی که امام فخر داره بی نظیره. اون نکتم اینه، خوب گوش بدین. جناب ملا قطب رازی در المحاکمات بین این دوتا محاکمه کرده، میگرد تو این اختلاف اون درست میگرد یا اون درست میگرد. سه جلم هست. حالا این الالهیات مرن محاکمات المنطقیات و طبیعیات که به تونده تو چاپ نشده، فقط الالهیات چاپ شده. حالا من اینو میخوام بردون بگم. ببینید یه نکته ایشون اینجا دارد خیلی ظریفه و اون که میگرد و فیه نظر خود در حرف اما در حرف خواجه ما اشکال داریم. چرا؟ لأن ثابت به دلیل ثابت، اونی که ما قبلا روش حرف زدیم و درستش کردیم اینه که ان کل موجودن له حقیقت کلیه فهو من حیث حقیقت کلیه غیر محسوسه. هر چیزی به حسب حقیقت غیر محسوسش مجرده، حقیقت کلیش محسوس نیست و مجرده. بله و هازا انما یسترزم المقصود لو کان لمبدا الکائنات حقیقت کلیه. این حرف به شرطی صدق میکنه در حضرت حق که بگیم حضرت حق هم یه حقیقت کلی بالاش هست. یعنی ما اینا میگیم یه حقیقت کلی بالاشه که نست و قاله، این هم همینطور، اون هم همینطور. اما موجود منحصر در فرد که الا فرد واحد فرد دیگری ندارد و مدعا دونم اینه که خودش مجرده، آیا یک کلی مجرد دیگرم بالا سرشه؟ اگر چنین باشد باید منحصر در فرد نباشد. گرفتید؟ نکته ظریفش اینه که امام فخر میگه حرف اقناییه با میگه مسیری خاجه میگه ما حکم کلی گفتیم رو این عالم و رو خدا هم زمان میاد پس برهانی. امام میگه دندی نیاد عزیزم، اونی که رو این عالم میمد یک کلی مجردی بود که ینطبق علی هازا و هازا و هازا پینا دیوانه. اما نوع منحصر در فرد، نوع منحصر بر فردم چنین چیزی روش هست؟ اگر بگین هست لازم بشنه که بگین افراد دارد، در حالی که میدانیم افراد اصلا مراتب مجردات مرتبه در فرد با هیچ کدوم هاشون با هم رتبه نیستن. حالا بعدا میان میخونیم، یعنی شما توی این مرتبه فقط جبرائیل داری، همون چیزی که ما تو شهر اسمشو میذاریم جبرائیل، حالا تو فلسفه هر چیزی خواستید اسمشو میذاریم. گرفتید؟ و ها کذا اخ میگرد خب شما چی طوری میگی ما این کلی مجردی داریم که ینطبق و علا اینا و علا اون کلی اجتو برای انتباه میکنه. پس واقعا تمثیله، پس واقعا تو اینها حقیقیه، تو او حقیقی نیست، بلکه صرفا حمل کرده. گفته این چی؟ گفته این همین جور که تو اینها
یه کلی داریم که اون کلی ینطبق علیه در حضرت حق جل و علا هم همینطور. خب امام یه چه تو اون چه این طوره مگر اون افراد متعدده داره و مگر او تحققش نیازمنده به اون کلیه است. ببینید خوبه مثلا ماده تا اون کلیه نیاد گفتم مطلقه. شما میتونید نگهش کنید، میتونید دیوانش کنید، میتونید میزش کنید. اون خمیر نوبایه بود مثال میزنم براتون، میتونید سنگکش کنید، میتونید بربریش کنید، میتونید ماشینش کنید، میتونید لباسش کنید. اما حضرت عطم میتونه او که صرف و فعلیه است، او که صرف و فعلیه است. مگه حضرت عطم مثل این عالم ما دست که تا نباشد اون کلی مجرد غیر محسوس غیر مشارون الی معلوم نباشه چیه؟ میتونه دیوان بشه، میتونه نرمکی بشه، میتونه بشقاب بشه، میتونه دیست بشه، میتونه کاسه بشه، میتونه کوزه بشه. غیره اینه؟ تو عالم ماده همینه دیگه. اما حضرت حقم همینطوره؟ حضرت حقم نیاز بنده به اون کلی هست؟ اصلا کلی اونجا نیست، چون حضرت حق صرف و فعلی هست. مثل خمیر نوار نیست که، مثل چون نوار نیست که. گرفتین چی میگم؟ نکته ظریفیست که مولا قطبش رسیده. و اگر به این نکته خوب عنایت بفرمایید به نظر میاد حق و فخره او بهتر درست کرده تا جناب خواجه. اتفاقا سمرقندی هم که چند روز پیش حرفش رو اورم دوستان دیدن، او هم اشکال امام رو تقویت میکنه، میگه تمثیل آقا حکم رو اینا میاد ولی رو خداوند نمیاد. مجبوریم بگیم خداوندم مثل ایناست، نه اینکه بگیم به تعبیر خواجه یه حکم کلی داریم که اون حکم کلی هم رو اجزای عالم مادی میاد هم رو حضرت حق جل و علا میاد. ما چنین حکم کلی نداریم. روشنه؟
بله بله. استاد ببخشید اینجا قرار این خازم قائل به اصالت المایه نمیشه؟
عرض کردم اینها اصالت وجود و ماهیت ندارند. می توانید از حرفشون استفاده ماهیت بکنید.
استاد اگه تفسیر رو بپذیریم که فهمم درست تره، خب اونا چجوری میشه اثباتش کرد؟
کیا؟
همین تجرد خداوند متعال.
از روی خودش میاد، حالا اونو مفصل روش داریم، حالا اونو مفصل تجردش رو داریم. آیا تجرد او رو الان خوب گوش بدین، آیا تجرد او رو الان تو این فصل تو این تذنیب به نحو برهانی اثبات کردی؟ خواجه میگه بله، امام میگه خیر. خب حالا بعدن ما میایم رو تجرد او مفصل حرف میزنیم، فعلا تو این تذنیب. خب این عبارت هم گوش بدین تا تمامش کنم. یه بار برجون گفتم این کتاب بدترین چاپیست که از این کتاب تالا شده، این نسخهی که من دارم، نسخه های حسنجاد رضوان الله تعالی علی. اینجا الان یه ویرگول گذاشته و نوشته ثم تعجب کیف یتوهم و فلان. شما وقتی میخونید به ذهن رو میاد خب حرف ما همچنان با ما فرق داریم حرف میزنیم، در حالی که اینجا باید نقطه باشد و بره سر پاراگراف. چون حرف ما با امام تمام شد دوباره برگشتیم سر توضیح کلام شیخ. تعجبه یعنی جناب شیخ و رئیس. ببینید اونجا بود که گفت که فکیف ما بهی ینال و فلان، این توضیح اونه. یعنی شیخ تعجب فرمود که چگونه توهم می شود خروج اونی که محقق الحقائق است از حکمی که بر حقایق ثابت می شود. حکمی که بر حقایق ثابت می شود چطوری محقق الحقائق ازش خارج باشد؟ ولذا فرمود و فکیفه یتوب ما بهی ینال و فلان. اینجا ویرگول گذاشته است، با ویرگولی که گذاشته است اول سر آدم گمان میکند حرف با امامه، در حالی که تمام شد دور برگشتیم سر شیخ. جالب هم هست مرحوم آقای حسن زاده رضوان الله علیه تو پاورقی نوشته ای شیخ ثم تعجب را نوشته ای شیخ میراستار توجه نکرده به فرمایش ایشون، ورداشته ویرگول گذاشته سر رفته. گرفتید چی شد؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و
صلی الله علیه و آله. این نکته از فرمایشات شما اینجوری فهمیدم اگر اشتباهی درست بودم، این که شما بین شیخ و منفرد، شیخ اون کلی رو که بر موجودات تمام کردن، اینجا امام فرد اون کلی رو دیگه حرف میکنه، اون کلی دیگه بر خدا صرف
نمیکنه. کاملا فرمایش درسته. چرا؟ چون اگر بخواد صدق بکنیم
باید دارای افراد، باید وابسته کس دیگه باشه،
باید دارای افراد باشد، چون افراد در تحققشون در این که لیوان بشن و کاسته نشن به این محتاج باشن، به این کلیه تا بشه لیوان و کاسته نشه. حالا که حضرت حضرت جلال و علا تمام فعلیته، اصلا این حرف ها درش معنا لذا کلی فوقش وجود نداره.
شیخ مبنایی داشته که این صحبت کرده که تا این درست کردن شما
اشتباه برده ما
میشه این درمیاد اشتباه کرده باشه شیخ،
چون مسئوله از هانه همه گرمه اگه میشه فوق ها اشتباه چون مسئوله از هانه مردمی. آخه وقتی این ندی به همه اشکال میکنه یعنی چه؟ یعنی آقا اشتباه کرده آه ترس داریم بگم
نمیگم شیخ به این بطور یعنی این تفاقه به این خصوص علمه
برموز هم ترک
یا مبدایی داشته
در آخری اوائل بسیاری از حرف ها رو برای اواخر گذاشتن کم چه بسیار ترک الاول و للآخری. ارسطو رو جناب شیخ انگول کرده، جناب شیخ امام فخر انگول کرده، امام فخر رو خاجه رو ملا قطب کرده. خدا بیا موزهشون، یه برادری داشتن آیت الله جوادی آمولی حفظه الله، آیت دکتر اسماعیل واعظ جوادی، خیلی از آی جوادی حفظه الله بزرگتر بود، شاید 20 سال استاد دانشگاه اصفهان بود. اوایل انقلاب مثلا سال 58 و 59 باز شد شد و رفت آمول و تو همین کرونا هم از دنیا رفت. رضوان الله علیه مرد خیلی صالحی بود، خیلی مرد صالحی بود، استاد فاضلی هم بود، قبل از حضرت های جوادی و این هم شاگرد علامه بوده، لیکن خب بعد ها را ها کرد از لباس اومد بیرون، اومد دانشگاه اصفهان استاد شد و دیگر حضرت های جوادی حفظه الله موندن توی اون سرکیز و خب اون شهرتی نداشت. دکتر اسماعیل باز جوادی اخو اون یک کتابی داشت که قبل از انقلاب به 10 سالی، یعنی مثلا به اعتبار امروز بگیریم 55 سال رفت، دانشگاه اصفهان چاپ کرد و از این جلدهای مثل مقوای قوطی شیرینی ها، جلدهای سفیده خیلی بیکیفیتی بود، به اسم محاکمات فلسفیه اسم کتاب، از محاکمات فلسفیه. یه دور علامه این کتاب رو درس گفته در قوم، منطقه حوصله شاگر داشت نکشیده وسط هاشو بیلش کرده دیگه، باقیش رو نگفته. حرفای اوشون رو این آیدتو باید جوادی جمع کرده تو محاکمه فلسفی رو برده این قلطای علامه هست به ملاقات. گرفتید؟ کم تره کم اول رو ملاقات.